بحث امروزمون یکی از مهمترین مباحث فلسفه اخلاق و روانشناسی اخلاقه. چه به عنوان یک فیلسوف روانشناس، یک کسی که روانشناسی فلسفی میکنه، راجع به اون چیزی که در زندگی آدمی بهش میگیم ولیو، ارزش ها یا اخلاقیات، مورالیتی، راجع به اینا چی میگه. ما هر کدوممون احتمالاً توی زندگی با پرابلم های اخلاقی روبرو بودیم، درگیری های اخلاقی داشتیم. ریشه اخلاقیات کجاست؟ نیچه میخواد بره دنبال سرچشمه اخلاقیات، اینکه اخلاق از کجا اومده، اون چیزی که ما در زندگی بهش میگیم ارزش از کجا اومده. البته ارزش انواع مختلف داره. گاهی اوقات از ارزش حرف میزنیم منظور اون ارزش اقتصادیه، گاهی اوقات از ارزش حرف میزنیم منظور اون ارزش زیباشناختیه، گاهی اوقات از ارزش حرف میزنیم ارزش حقوقیه، گاهی اوقات از ارزش حرف میزنیم ارزش عرفیه، یعنی عرف میگه اینجوری. گاهی اوقات از ارزش حرف میزنیم و اون ارزش اخلاقی هست. وقت نیچه ارزش‌ها رو، ارزش‌های اخلاقی رو از این بعد وقتی میگیم ارزش، مرادمون ارزش اخلاقیه، به دو دسته تقسیم میکنه. یک دسته ارزش‌هایی که از نظر نیچه لایف افیرمینگ، یعنی زندگی رو تایید میکنن. من ترجمه میکنم به زندگی پذیر، ارزش‌های زندگی پذیر، ارزش‌هایی که در خدمت زندگی هست. و یک دسته دیگه از ارزش‌ها لایف دیناینگ، یعنی منکر زندگی هست، یعنی زندگی ستیزن به تعبیر من. ارزش ها دو دستن، زندگی پذیر، زندگی ستیز. حالا یه تفکیکی رو شارحین انگلیسی نیچه به خاطر اینکه حرف نیچه روشن تر بشه میکنن و بین دو نوع اخلاق فرق میذارن. یک نوع رو میگن مورالیتی با ام کوچک، اخلاق با ام کوچک، و یک نوع رو میگن مورالیتی با ام بزرگ. ما انسان ها هر کدوممون در واقع مجموعی از اخلاقیات و ارزش ها رو پذیرفتیم. نه فقط ما انسان ها، بلکه حیوان ها هم تا حد وسیعی ممکن. مثلا یه حیوان اگه یه غذایی میخوره یه غذایی هم نمیخوره دیگه، بی ارزشه براش. ما بخشی از ارزش ها رو پذیرفتیم و این ارزش هایی که پذیرفتیم غالبا اینجوری هست که این مورالیتی با ام کوچک، غالبا اینجوری هست که ارزش ها تو فرد با فرد دیگه ممکنه فرق کنه. یا از یه فرهنگ وارد یه فرهنگ دیگه بشوید، به عبارت اینا فرد محورن، سابجکت اورینتد. اگر از یه فرهنگی وارد فرهنگ دیگه بشید، باید این ارزش ها ممکنه فرق کنن، کالچر اورینتد. در زمان های مختلف اخلاقیات مختلفی بر ما حاکم بوده. روزگاری بوده که ما در سیر تکاملی هم نوع خودمون رو میخوردیم، کانابلیز هم نوع خواهی امروز بی هیچ تردیدی غیر اخلاقی. هر کسی اخلاقیات خودشو داره، هر کسی هر فرهنگی مجموع اخلاقیات رو توصیه میکنه. من از ایچیزایی بدم میاد، ایچیزایی خوشم میاد، ایچیزایی بده، ایچیزایی خوبه، و این مورالیتی با ام کوچیکه. مورالیتی با ام کوچیک فقط یک اخلاق نیست، بلکه اخلاق ها جمع متکثره، نظام های مختلف اخلاقی وجود داره، اخلاقیات مختلف وجود داره. اما مورالیتی با ام بزرگ هرگز متکثر نیست، بلکه ده مورالیتیه. میدونی وقتی در زبان انگلیسی ده پشت واژه میاد، یعنی تنها نظام موجود، ده مورالیتیه، تنها دستگاه اخلاقی که وجود داره. مثل چی؟ مثل ده فرمان. ده فرمان به موسی داده نمیشه که موسی اگه دلت خواست این رو اجرا کن، صلاح هم ندیدی، دلت هم نخواست، صلاح بعضی هاشو به حالت تعلیم در بیار. ده فرمان به موسی گفته میشه که باید اینو تا به نل اجرا کنی. Thou shall not kill، نباید بکشی. نباید. Thou shall not commit adultery، نباید زنا کنی. در مگه میشه دستگاه اخلاقیاتی باشه که درش در واقع ایران مجاز باشه؟ نیچه دقیقا این دستگاه از اخلاقیات نشونه میره و منتظر این دستگاه از اخلاقیاته. اخلاقیات ده فرمانی از این به بعدش میذارم، اخلاقیاتی که مطلقن، اخلاقیاتی که نسبی نیستن، اخلاقیاتی که به سوژه ربط ندارن، به شخص عمل کننده ربط ندارن. بعد فرقی نمی کنه کابه این قتل بکنه یا علی این قتل بکنه یا رضا این قتل بکنه یا کیمان این قتل بکنه، قتل بده. اخلاق نیچه میخواد راجع به این نوع اخلاقیات حرف بزنه. قتل بده تحت هر شرایطی، به قول انگلیسی ها میگن no matter what، یعنی قتل بده. حالا بخوام یه برده اسلامی ترجمه کنم، ولو بلغ ما بلغ، هر چی بشه، no matter what، قتل بده، no matter what، اصلا مهم نیست، قتل بده. میشه سراغ این نوع دوم از اخلاقیات میره، اخلاقیاتی که به تعبیری یونیورسالن. یعنی چی یونیورسالن؟ یعنی برای کل یونیورس درستن، برای کل کائنات درستن، نه فقط برای کاوه در این اتاق در محضر شما، نه فقط برای یه موجودی که مثلا ممکنه توی زیر زمین این کلاس زندگی کنه. درستی اینها برای کل یونیورسه. به این معنا توی فلسفه به اینجور چیزایی که درستیشون برای کل یونیورسه فیلسوفا میگن یونیورسال، ترجمه کنیم به فارسی جهان روا، یعنی برای کل جهان رواست، یا جهان شمول، یعنی کل جهان مشمول این قاعده خواهد شد. اولین مشکلی که نیچه تو این دستگاه اخلاقی فرض میکنه اینه که حتما همه ما میدونیم که یکی از غیر اخلاقی ترین پدیده ها و حتی شاید بشه گفت غیر اخلاقی ترین پدیده رفتاری که ما بهش میگیم هیپوکراسی یا ریا. یعنی چی؟ یعنی من چنان که واقعا هستم نباشم ولی ادا در بیارم اینجوری هم. متخصص شناخت ریا در ادبیات فارسی، البته شاعر شیرازی قرن هشتمی ما حافظه، نگاه میکنه توی این تار و پود ایدئولوژی رسمی ببینه کجا ریا آلوده، میکشه بیرون نقش رو. و اساسا مورالیتی با ام بزرگ کاملا قابلیت ریا آلود شدن داره. میدونید چرا؟ چون نه، چون شما در جهان کسی رو پیدا نمیکنی که بگه من قبلا طرفدار زنام، من میگم باید زن همسایه چشم داشت. یعنی اصلا شما اجازه این رو بیره همچین رو پیدا نمیکنید. این اصلا کاملا ریا آلوده، چون از اساس از لحظه اول، از لحظه اول تکلیف تو روشنه، تو باید از این پیروی کنی حتی اگر در باطن یک سر مخالفه همچین ده فرمانی هست. و اولین نقد میشه به اخلاقیات با ام بزرگ اینه که این اخلاقیات ریا آلوده، عمیقا با یه چیز غیر اخلاقی. گفتم میشه تخصصش اینه، و هر جا میگید حقیقت بگرد و ببینه پشتش چه دروغیه، و دیدیم با هم دیگه. هر جا میگید اخلاق بگرد و ببینه پشتش چه چیز غیر اخلاقی بوده که شما دارید. متخصص پیدا کردن ریشه غیر اخلاقی در اخلاقیات، ریشه های ناحقیقی در اخلاقیات، چیزی که ما بهش میگیم حقیقت و چیزهای از این دسته. این اخلاقیات دائم بزرگ یک مشکل اساسی از نظر نیچه دارن و اون اینه. قبلا یه جمله از نیچه گفتم که گفت نیچه میگفت حقیقت وجود ندارد، گاهی هم میگفت واقعیت وجود ندارد و هرچه هست تفسیر است. و اگر تو مشکل به این نگاه گذاشتیم پرسپکتیویسم. نیچه در مورد واقعیات اخلاقی هم یه جمله داره، واقعیات اخلاقی وجود ندارند و هرچه هست تفسیر است. مورال فکت وجود نداره، there is nothing but interpretation، هر چی که هست تفسیره. یعنی چی این هست؟ یعنی چی این هست که واقعیات اخلاقی وجود ندارند و هرچه هست تفسیره؟ بذارید براتون یه مثال بزنم. در جهان خارج یه چیزایی وجود داره، یعنی مثلا این در بطری وجود داره، این لیوان وجود داره، این موبایل وجود داره، این کتابم وجود داره. فرض کنید من تصمیم بگیرم در یک اقدام ناگهانی مثلا مسلم رو به قتل برسونم، مثلا چاقوی درارم، چاقو رو بکنم فیزیکم مسلم و مسلم رو بکشم. شما در جهان بیرون چی میبینید؟ چاقو رو میبینید، اون که میباشه بیرون رو میبینید و میگید که یه سری عکس میبینید، این رفتتون این داد میزنه. میشه به من بگید خوب بودن این در کجای این تصویره؟ کجاش قایم شده؟ یا بد بودنش؟ قتل بد است، خیلی خوب. من قتل رو میبینم، قتل یعنی که آقای چاقوش رو هرچی بشه در اون در شکم مسلم فرو کرد. اما بد بودن این کجاش خوابیده؟ بد کو؟ بذارید اینجوری اینو بگم، یه فیلم از قتل بگیرید، از یه صحنه قتل، این فیلم اگه قتل بد باشه چه فرقی داره با همون فیلم اگه قتل خوب باشه؟ هر دوش یک چیزه. و چون ارزش یک چیزه، این ارزش ها از کجا میاد؟ در بیرون نیستن، چیزی که کی به بیرون تحمیل میکنه؟ من به بیرون تحمیل میکنم. برای من اینکه نیچه میگه واقعیت اخلاقی وجود نداره، هرچه هست تفسیره. من اون صحنه رو که مسلم به قتل میرسه خدای ما کرده، این صحنه رو تفسیر میکنم به این که این بد است. حالا به هر دلیلی این تفسیر اولی یه ریشه‌ای داره که حالا نیچه میخواد بره ریشهش رو برامون در بیاره چرا یه همچین تفسیر میکنم. واقعیت در جهیزیه جهان خارج بندگی هست، من هستم، دکمه پیرن من هست، دستمال هست، مسلم هست، ولی بد نیست، خوب نیست، زشت نیست، زیبا نیست. منظورم معناش البته لزومت این نیست که حالا که اینا از ذهن ما اومدن بنابراین کاملا هم دل بخواهی هست. نه، حتی رنگ، رنگ رو نگاه کنید، مثلا این رنگ قرمزه، این رنگ امر ذهنیه، یعنی توی این چیزی به اسم قرمزی وجود نداره. من که این قرمزی رو میبینم، چرا؟ چون این یه پرتو نوری به چشم من میرسونه که اون مایچه پشت عنبی من رو با یه فرکانس خاص حرکت میده. قرمزی این حاصل برخورد یه چیزی تو این و یه دستگاه گیرنده در منه. اگه مثلا چگالی اون مایکه که حرکت میکرد یه قدری کمتر بود، من این رو یه رنگ دیگه میدیدم، مثلا رنگ نمیدیدم یا خون رنگ بودم. برای داری به این میگن سکندری کوالیتی، کیفیات ثانویه. یعنی این توی این شیف نیست، حاصل برهمکنش، اینفرکشن من به این شیفه. ولی خب همه ای ما این رو قرمز میبینیم، ایبی نداره، ایبی نداره چیزی از ذهن من آمده باشه ولی همه ما برش اتفاق نظر داشته باشیم. قطع بدن بودم یه چیز ذهنیه، بعدش یه چیز ذهنیه، ولی همه ما اتفاق نظر داریم. بیدم بیدم قطع آدم دیگونا مرد خنده بدن حالا چون ممکنه یه تفتره بذاریم به این قطع بده، ولی مثلا تو گنگ باشیم میبونم یا قاتل باشه، قاتل زنجیری باشه، یه چیزی از این دست. بنابراین نکته دومی که نیچه میخواد به ما بگه اینه که خب سال این بد و خوبها در جهان خارج وجود ندارن و ما این که جهان رو value laden، value loaded، ارزش آلود میبینیم. ما این که به جهان مجموعی از ارزش ها رو هبه میکنیم، هدیه میکنیم، انگار جهان بیرون یک جهان سیاه و سفیده و ما این که به این جهان سیاه و سفید رنگ میدیم، نقش میدیم. اما سوال دزدی بدن ده فرمان از کجا این اومده که دزدی بدن؟ چند نظریه راجع به این وجود داره که نیچه میخواد دونه دونه اینا رو کنار بزنه. اولین نظریه‌ای که در مورد منشأ اخلاقیات وجود داره اینه که اون بیرون یک خدا وجود داره، این خدا هم شخصه، یعنی یه چیزی مثل من میتونه حرف بزنه، دستور بده، بگه این کار بده، اون کار خوبه، چیزی شبیه من. بعد این خدا یه سری فرامین داره، آن فرامینی که خداوند گفته شما بهش عمل کنید اینا خوبان، آن چه نگرده اونا بدان. این اطلاعات بسیارش میگن Divine Commandment Theory، نظریه فرمان الهی، Divine Commandment. خب پس یه نظریه اینه که آقا خدا خوبان رو گفته، خدا بدان رو گفته، این ده فرمان کار کیه؟ ده فرمان موسا که نمیبورد تو جیبم بوردم که میگه خدا گفته. حالا چرا نیچه با این مخالفه؟ نیچه چند نقد جدی به این نظریه داره. اولین نقد نیچه به نظریه Divine Commandment Theory اینه که خب فرامینی که خدا گفته به درد انسان چرا باید بخوره؟ فرامینی که خدا میگوید، فرامینی خداگونه، خداوار و به درد قلمرو خدایان میخوره اگر بخوره، قوانین انسانگونه کجا؟ اما این که برای آدمیان در حد طاقت آدمیان باشه. یک، دو، این قوانین از بیرون به ما تحمیل میشه، به این معنی که خداوند به موسی میگه این مثلا ده فرمانه، از بیرون باید اینو اجرا کنی، obligatoryه، تکلیف آوره، در حالی که اخلاقی از نظر نیچه واقعا اخلاقه که این اخلاق از درون به من جوشیده باشه، من واضع اون مجموعه اخلاقیات باشم. چه فایده اگر خدا هزاران بار بگی که مثلا نمیدونم ربا نگیرید، ولی این در از درون من نجوشیده باشه، منم توی شرایطی که با جامعه وجود داره به این تظاهر میکنم که ربا خیلی چیز بدیه ولی من اصلا نیست، از درون من نجوشید، برای من نیست. حالا نقد دوم بس اینه که این مجموع اخلاقیات از بیرون به آدمی ایمپوز شدن، از بیرون به آدمی تحمیل شدن. اما نقد دیگر اینه که خیلی خب خدا گفته، من چرا باید به حرف خدا گوش کنم؟ اگر به این سراغ ادیان یهودی مسیحی که خودشون میگن خدا گفته، میگه بخاطر اینکه خدا اجازتت میکنه اگه گوش نکنید. بنابراین این خدا از نظر نیچه با یه پادشاه خیلی جبار که به شما میگه فلان کار رو انجام بدهید، وقتی که از فرمانه سرپیچی کردید شما رو مجازات خواهد کرد، چه تفاوتی میکنه؟ در واقع نظریه های مبتنی بر فرمان الهی از دیدگاه نیچه نظریه هایی هست که خدا رو تقدیم میکنن به یک حاکم جبار، به یک حاکم جبار که به شما میگه من گفتم اینجوری، اگر هم اجرا نکنی مجازاتی برای تو در حد حالا در غیر حد گناه در نظر گرفته شده. و بعد تازه از نظر نیچه خیلی خوب فرض کنیم که قوانین اخلاق رو خداوند فرمان میده. شما یادتون هست که بلایی سر خداوند آمد در نگاه نیچه، خدا چه شد در نگاه نیچه؟ مرد. این گارانتی از دست داد. اما دسته دیگری از نظریات وجود دارند که یواش یواش بشر به این نتیجه رسید که اخلاق رو از روی شونه خدا برداره بذاره پایین، حالا دنبال یه جای دیگر که اخلاق رو بذاره روی شونش. اونجا کجاست؟ عقل آدمی. چه خوبه که قواعد اخلاقی از عقل آدمی به دست بیاد، یعنی همونجوری که عقل من ضرورتاً ایجاب میکنه که 2 + 2 = 4، ضرورتاً این رو هم ایجاب کنه که 2 + 2 commit adultery، زنا نکنه. پروژه که در عالم غرب با فیلسوف آلمانی پیش از نیچه به نام امانوئل کانت پیش رفت که بله من اخلاق رو از شانه خدا بر میدارم میذارم پایین و بر شانه عقل آدمی سوار میکنم. هرچی از کانت با این مشکل مواجه شد و اون این بود که خیلی خوب، حالا ما قواعد اخلاقی رو از عقل میگیریم، ولی تکلیف چی میشه؟ اومده و یه عده اجرا نکردن، به حرفای عقلشون گوش نکردن، وقت چی میشه؟ کار مجبور به خاطر اینکه مشکل شرشه بگه خب پس باید خدا وجود داشته باشه که بعد مجازاتشون کنه. شبیه این استدلال کانتیه، کتاب معروفش کریتیکال پرکتیکال ریزن، نقد عقل عملی. کانت میگفت که قوانین اخلاقی اموری هستن مطلق، این مطلق رو در مقابل کتگوریکال میارن، اموری هستن مطلق. یعنی چی مطلقاً؟ یعنی مشروط نیستن، هایپوتتیکال نیستن. یعنی چی این دو؟ قوانین اخلاقی هایپوتتیکال نیستن بلکه مطلقاً، مشروط نیستن بلکه مطلقاً. یعنی چی؟ یعنی وقتی من یه قوانین اخلاقی دارم، وقتی میگم قتل نکن، منظورم این نیست که اگر میخوای زندگی بهتری داشته باشی قتل نکن، اگر میخوای پول بیشتری گیرت بیاد قتل نکن، اگر میخوای خدا ازت ناراحت نشه قتل نکن، اگر میخوای به جهنم نری قتل نکن. قتل نکن تحت هر شرایطی درسته، کاتگوریکاله، هایپوتتیکال نیست، شرطی نیست که اگر قتل نکنی به این چیزای خوب میرسی بعداً. اما اگر توش نیست چشم نداشته باش، به خاطر اینکه اصلا این اگر قتل بگیره این یه نگاهه، ولی مثلا سر این نیست، تو موظفی چشم نداشته باشی از من که پتو رفت نداره بیاد گیر بده نهید گیر بده، هیچ رفت به حیامت های این نداره. قتل بده است کتگوریکال از نظر کانت. چرا من میگم قتل نکن؟ کانت میگه به این دلیل من کانت میگم قتل نکن که اون چیزی که میخواید اخلاقی باشه باید چک کنید ببینید این ویژگی رو داره یا نه. این ویژگی خش هست universalizability، قابلیت جهان روا شدن. اما معنیش چیه؟ یعنی من وقتی میگم قتل نکن، من وقتی میگم زنا نکن، باید بپذیرم که این برای تک تک مردم روی کره زمین هم همین درست باشه. به عبارتی من نمیگم قتل نکن فقط برای خودم، بلکه برای همه در همه جای جهان در همه زمانها یونیورساله، جهان گستره، جهان رواست که گفتم. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید شما میگید بدخلی نکن، خب اگه بقیه بدخلی کنن سنگ و سنگ بنده میشه. من الان قول میدم ساعت 6 بعد بیام کلاس، نمیام. شما قول میدید ساعت 6 بعد بیای، چی میشه؟ شبیه همین شیراز خودمون تقریبا. مثلا میخوام بگم قتل نکن، اینجا از عقل میاد بیرون که عقل به تو حکم میکنه چیزی رو اخلاقی بپذیری که قابلیت یونیورسالایزبیلیتی داشته باشه. یعنی وقتی گفتی قتل بده است، نه فقط این قتل بده است برای خودت باشه، بلکه برای کل افراد روی کره زمین درست باشه. حالا مکسیم دوم یه ضابطه دیگه هم میگه، از این به دست میاره که وقتی که میگی قتل بده است، از یه قاعده معقول دیگه هم پیروی کردید و اون اینه که آنچه برای خودتون میپسندید برای دیگران هم همون رو بپسندید. منظور کانت این قاعده از نظر عقلی بدیهیه که من اون چیزی رو که برای خودم میپسندم برای دیگران هم رو پسندم. من برای خودم میپسندم شما جیبمو بزنید نمیپسندم، بعد برای شما هم نمیپسندم که من جیبتون رو بزنم. به عبارتی که این رفت و برگشت اخلاق، من یه لحظه بعد خودم اونجای شما قرار بدم ببینم من میپسندم این رفتار رو با من میکردید، بعد جواب بدم نه بیام خب حالا که نمیپسندم. اینجوری اون ده فرمان از این دو مکسیم، از چند تا ضابطه دیگه هم داره ولی برای اون مهمی، از این دو قاعده پیروی میکنن. به عبارت اون ده فرمان قابلیت اینو دارن که یونیورسالایز بشن، برای همه جهان درست باشن و آنچه که برای خودم میپسندم برای خودم اون ده فرمان رو میپسندم، پس برای شما اون ده فرمان رو میپسندم. بنابراین این ده فرمان بر حسب وظیفه منه، وظیفه دارم من دروغ نگم، حتی اگر منو بیان یقمو بگیرن بگن کل جهان رو ما میخواییم بکشیم و تو یه دروغ بگو که کل جهان نجات پیدا کنه، پس کار به شما فهم گفت نه، وظیفه تو اینه که دروغ نگی، عقل دستور داده که دروغ نگی. دروغ نگفتن یه امر هایپوتتیکال نیست، یه امر کتگوریکال مطلقه، شرطی نیست. و بعد این که کار خوب از نظر کان فقط بر پایه عقله، یعنی کار خردپسنده، کار رشناله. یعنی اگر من دلسوز کسی بودم و بر اساس این دلسوزی دست به عمل زدم، از نظر کنم این هرچه اخلاقی نداره، چون پایش احساسات عواطف به اصلا به چه درد میخوریم. من باید با عقل خودم، فقط و فقط با عقل خودم به این نتیجه میرسیدم که قتل بد است، زنا بد است، همسایه رو نباید اذیت کرد و و و و به عبارتی اخلاق کانتی پشن یا عواطف یا شور درش نیست، پشن فریه، از شور خالیه. دقیقا این نقطه اونجاییه که نیچه میخواد برش انگشت بگذاره در نه. نیچه معتقده که اساسا اگر اخلاقیاتی قرار بود چک بگیره، این اخلاقیات باید شورمندانه باشه. من باید برای رسیدگی به وضع کسی که در مزید هست شور داشته باشم، پشنیتلی برم سراغ رفع اون وضعیت، در حالی که اخلاقی که بر پایه عقله، اخلاقی که صرفا بر عقل آدمی استواره، فاقد این عنصر شورمندیه، فاقد این اینتنسیتی لازمه. نکته اینجاست که این دستگاه ادامه همون دستگاه دینیه با یک تفاوت. سری دفت میگفتیم چرا این ده فرمان درسته و مسیح به ما جواب میداد چون خدا گفته. این سری به کانت میگیم باز چرا همون ده فرمان قبلی درسته و کانت ما میگه چون عقل گفته. به عبارتی ما روند رو سکولار کردیم، روند رو از شانه خدا برداشتیم، گذاشتیم رو شانه عقل آدمی، ولی پیامد به نتیجه همون پیامد به نتیجه دینی مون. یعنی یکی از عقلگراترین فیلسوفان جهان که کانته، باز دوباره تو اخلاق مسیحیت رو باستولید میکنه، باز دوباره همون حرف رو میزنه. حالا اما گیر جدیه نیچه به این اخلاقیات مطلق ده فرمانی، اما صورت کانتیش و صورت الهیش. گیر جدیش اینه که در قالب این جمله اجازه بدید انگلیسی و فارسی بخونم: There is something to be said for the exception, but only if it does not try to become a rule. باید به طرفداری از استثناء چیزی گفت، به شرط آن که قاعده نشود. تمام این نظریات بعدی فلسفه کویر نازده به این میاد بیرون. باید به طرفداری از استثناء چیزی گفت، به شرط آن که قاعده نشود. یعنی چی این حرف؟ یعنی چی این حرف؟ اخلاقیات کانتی، اخلاقیاتی که بر پایه عقل و عقل فرامین مطلق میره، اخلاقیات الهی، اخلاقیاتی که بر پایه قوانین الهی فرامین مطلق میده، این اخلاقیات یک چیز رو نادیده میگیره و اون استثناء. به عبارتی این اخلاقیات قاعده میدن و این قاعده چنانکه گفتم یونیورساله، برای تمام جهانه. این اخلاقیات بیشک نمیتونه بفهمه استثناء چرا کار بی اخلاق کرده. دو شل نات استیل، تو نباید دزدی کنی، ولی چه کنیم با جانوازجان گرسنه؟ نباید دزدی کنه، چه وقتی داری از گرسنه نباید جانوازجان دزدی کنه. تمام رمان بینوایان به یک معنا نقد این دستگاه اخلاقی مطلقه. بازدست جامعه نماینده سفت و سخت این وجدانیه که اومده بیرون و دائم و آخر خودکشی میکنه. حالا چی که میخوام بگم اینه، این دستگاه از اخلاق به عبارتی برای انسانها قائل به استثناء نیست. میدونید این سخن یعنی چی؟ یعنی این دستگاه از اخلاق انسانها رو مثل قوطی های کنسرو میبینه. قوطی های کنسرو با همدیگه تفاوتی ندارن. استثنایی در میان قوطی های کنسرو نیست. همه اینا باید وارد بازار بشن، به فروش برسن و در واقع استفاده یکسانی ازشون بشه. فروکاستن آدمیان به قوطی های کنسرو. من داشتم به این فکر میکردم که با این عینک نیشه چجوری میشه رفت سراغ جامعه و دید چطوری از ما کنسرو میسازن. میدونی چطوری از ما کنسرو میسازن؟ میشد یه مقاله نوشت چگونه از آدمی کنسرو میسازن. اینطوری از ما کنسرو میسازن که روان آدمی خیلی چیز پیچیده‌ایه. ما این کورس نیچه داریم میبینیم دیگه. شما به ظاهر دلسوزی میکنید، نیچه میره پوستشو پیدا میکنه، میبینه این دلسوزی نیست، این یه ریاکاری است. به ظاهر هش میبرندید، نیچه میره پوستشو پیدا میکنه. روان آدمی خیلی پیچیده است. وقتی روان آدمی رو فرو میکنید به کتاب های طالبینی، شما دارید از آدمی کنسرو میسازید.
به عبارتی همه مهری ها یک جور فکر میکنن، همه شهریوری ها اینجوری هست. آه شهریوری ها هستی فقط این سال احمقانه که تا آدم ها با آدم ها میرسن متولد چه مالی هستی میخواد یارو بشناسه، طرف 50 سال زندگی میکنه نمیتونه اون یکی رو بشناسه، این سال میکنه تو متولد چه مالی هستی.
کنسپت سازی یعنی این، یعنی این که شخصیت پیچیده انسان، شخصیت عجیب و غریب انسان که
در عجیب و غریبه شما در عالم بیرون مثلا آبشار نیاگارا دارید چیزای عجیب دارید، در درون انسان چیزا به مراتب نگهت آورتر هست، به مراتب پرسارتر و هولناکتر هست. فقط آدم های ساده و سطحی هم که فکر میکنن که وقتی که خوشحالن این خب خوشحالن میگه، نه این پشتی داره، یه تاریخی داره که در عالم یه چیزی خوشحال میشی.
اینو تبدیل کنید به اینکه تو متولد چه ماهی هستی، به اینکه یه سنتیتون رو بکنم بنویسیم مرس درسته فردا به خدا ببینید اینا میگن اوور سیمپلیفاید کردن یه چیز خیلی پیچیده، یه چیزی که خیلی پیچیده است چون من نمیتونم تحلیلش کنم، این رو باکس بندی میکنم، کنترویزه میکنم، توی یه باکس مشخص قرار میدم برای اینکه امر پیچیده تحلیل پذیر بشه. میدونید که در واقع شما رو تبدیل میکنم به کنسر وقتی که شما فرو کاسته میشید به مشتی شماره، یادتون هست گروه میگفت فاتح شدم خود را به تخت رساندم، خود را به نام در یک شرافتنامه مدیدن کردم. میدونید که شما تبدیل میکنن به کنسرت از اون مدرسه وقتی که ما مجبوریم به تخت بشین یک جای رنگارنگی که قرار من برم اونجا یاد بگیرم چجوری دیگری رو تنفل کنم، من از اونجا دارم فرایند یک سال سازی رو تجربه میکنم، من قرار شبیه باشم به بقیه، من قرار نیست برتر از بقیه باشم، من قرار یکی از این کنسرت‌ها باشم، یکی از این قوطی های کنسرت. به نظر شما در این وضعیت آدمی خواهد زایی قیده میاد مایه متوسطه معمولی در این سرد میره صبح میره کارتی بکشه بیا ببینید کارهای وارهول رو از پدیده تکثیر روز. نیچه سیاست شما رو این پارچه میکنه، سیاست بازار میکنه شما رو، گاهی اوقات همیشه سیاست نیست پر روش مراقبتی مدرسه نیست، ولی سیاست یک جایی خیلی خوب برای اینکه شما رو شناسایی کنه، برای اینکه شما رو تحت نظر بگیره، شما رو یک پارچه میکنه، به مشتی عدد فرو میکنه. نیچه در بین این آدمهایی که ایستادن و در مقابل پیشوا سلام نظامی میدن الگوی نیچه یک همچین آدمیه. اونجا فکر کنید همیشه این کار مخاطرات سیاسی در پی داره. در زندگی روزمره هم ما جلوتر توضیح خواهم داد که چجوری تن به همین بردگی میدیم، تن به همین یکسان شدگی میدیم. زرتشت نیچه میگفت از من پیروی نکنید، خود را بیابید، از من پیروی نکنید، خود را بیابید. و باز همین هم ممکنه قاعده باشه، یعنی مثلا من بگم از من پیروی نکنید، یه دفعه مثلا از من پیروی نکنید. چقدر ما قابلیت این رو داریم که از هر چیزی یه قاعده بسازیم، از هر چیزی در واقع به این نحو. نیچه با کنسرویزه شدن بشر مخالفه. نحوش بر اخلاقیات یهودی مسیحی کانتی چیه؟ اخلاقیات یهودی مسیحی کانتی همه رو یکسان میبینه، همه رو تبدیل میکنه به یک چیز، دیده استثنابین نداره، صرف جنین بد است ولو بلد و بابل است. این مریم داشت استثنا نیست که پیش شرایط خیلی ناجوره و هیچ آپشن دیگه این نداره که صرف جنین کنه، این استثنا رو لحاظ نمی کنه، تمام این قانون ها استثنا رو لحاظ نمی کنه. و اینه که قرار نیچه ما بده اینه که ما دائم دنبال استثنا باشیم در دل قواعد سفت و سخت. اخلاق کانتی با فروکاستن اخلاق به صرف عقل، اخلاق صرفا بر پایه عقله نه بر پایه اینکلینیشن ها، تمایلات، پشن ها، عواطف، شور ها و چیز دیگه چیزا. اخلاق کانتی با فروکاستن اخلاق به عقل جام حتی برای عمل اخلاقی ساده میگیره. آدم های اخلاقی بزرگ آدم هایی هستن که اینا یه شوری در انجام دادن فعل اخلاقی دارن. کسی که میشه مادر ترزا این یه شورمندی در درونشه، نه صرفا یه جدول از قواعد گرفته باشه دست، کتابچه گرفته باشه دست. Don't commit adultery, don't covet your neighbor's wife. این تمایلات از نظر منتها نیچه دو نقطه است. نیچه برای این که نشون بده اخلاق کجاش بیماره و کجاش سالمه از استعاره دقیقا پزشکی استفاده میکنه، weak و healthy. بعضی از عواطف ما از نظر نیچه سالم هست، بعضی از عواطف ما از نظر نیچه مریض هست. اینو گوشه ذهنمون داشته باشیم ببینیم چی سالمه چی مریضه. از نظر یه مسیحی ارزش نهایی در این جهان خداونده، عیسی مسیح.
از نظر یه فیلسوف عقل‌گرا مثل دکارت ارزش نهایی در این جهان احتمالاً خرد آدمیه. از نظر نیچه ارزش نهایی در این جهان، یعنی تنها چیزی که در این جهان آخر کار از روز ضعیفه، زندگی فی نفسه. بنابراین ارزش ها و تمایلات دو دستن، اونایی که با زندگی سر ستیز دارن و اینا بیمارن، و اونایی که با زندگی سر ستیز ندارن بلکه در خدمت زندگی هستن و اینا سالمن. و نکته نیچه اینه که مورالیتی با ام بزرگ، اخلاق یهودی مسیحی کانتی اخلاق مریضه، چون در خدمت زندگی نیست. چرا در خدمت زندگی نیست؟ چون شما مدل این اخلاق اینه: creditor lesser، ایده اخلاق بدهکار بستانکار میشه اسمشو گذاشت. به عبارتی من با هر تخطی اخلاقی که میکنم، با هر قاعده اخلاقی که نقض میکنم، خودم رو بدهکار میکنم. به کی؟ یا به خدا یا به جامعه. خب من که انسان مغرور، انسان بدهکار، من میتونم انسان بزرگی بشم؟ من انسان، حالا با ترمینولوژی جلسه قبلمون، انسان پیکنایز شده، من میتونم انسان بزرگی بشم؟ من همیشه زبونم، من همیشه این اخلاق در خدمت زندگی نیست. این اخلاق مریض از نظر نیچه، در خدمت زندگی نیست. احتمالاً اگر اینجا گفتید چرا نباید دزدی کرد، نمیگفت چون که ده فرمان وجود داره که خداوند گفته من نباید دزدی کرد، نمیگفت چون که عقل ما با یه اصول فرمال سوری به ما به این نتیجه میرسونه که نباید دزدی کرد. نه، نباید دزدی کرد به خاطر اینکه کاراکتر من، شخصیت من کاری مهم نداره از اینکه دزدی کنه. من نمیدونم به جای اینکه بطری رو بدزدم، خب میتونم برم بطری رو بسازم، یا اصلا توی شرایطی شاید باید دزدی کرد، معلوم نیست. این فرمول کلی وجود نداره، یه فرمول جهان شمول جهان پسند وجود نداره. و اینکه این اخلاقیات مطلق یه چیز جالب بهشون هست که نیچه بهشون اشاره میکنه، و اون اینه که همیشه قابلیت اینو دارن که ازشون سوء استفاده بشه. قبل بعد از به شرطی که مثلا فلان و فلان و فلان و فلان نباشن. من این دوستی داشتم که اهل فلسفه هم بود و خیلی هم سفت و سخت طرفدار اخلاق کانتی بود، و چون هر وقت که میشد این اخلاقیات به نفعش از آن در میومد، و این همیشه منتظر بودم ببینم این اخلاقیات کانتی که اینقدر مطلق و اینقدر منزه و اینقدر متعالیه و اینقدر خوبه، بالاخره یه جایی هم میشه که خلاف منافع این میشه. بالاخره این یه دستگاه دیگری از اخلاقیات در جهان غرب وجود داره در کنار این دوتا، که این دستگاه از اخلاقیات اصطلاحاً بهش میگن دستگاه اخلاقیات فایده‌گرا یا یوتیلیتریانیسم. یوتیلیتریانیسم یعنی چی؟ این مجموعه از اخلاقیات، به عبارت این مجموعه از اخلاقیات این رو به ما میگه که در زندگی کاری اخلاقی که بیشترین خیر رو برای بیشترین افراد، بیشترین هپینس رو، شادمانی رو، بیشترین هپینس رو برای بیشترین افراد بیاره. The greatest happiness for the greatest people. این همین دستگاه دیگه است. این دستگاه با دستگاه کانت چه فرق میکنه؟ این دستگاه دستگاه هایپوتتیکاله. اگر چشم داشتن بدن همسایه بد است، چون بیشترین خیر رو برای بیشترین افراد به همراه نمیاره. دزدی بد است، چون بیشترین خیر رو برای بیشترین افراد هایپوتتیکاله. این رو اصطلاحا در اندیشه غرب بهش میگن یوتیلیتریانیسم، و یه مکتب اساسا انگلیسی جهان عمدتاً با این شکل از اخلاق اداره میشه. یعنی من به فلان کشور حمله میکنم و یه تعداد میکشم، کشتن چون همیشه بد نیست، اگه کشتن منجر بشه به اینکه خیر بزرگتری برای این تعداد بیشتری به دست وجود بیاد، بد نیست. میشه به تن و به خنده میگفت که بشر دنبال فتیلت نیست، دنبال شادمانی نیست. Only the Englishman got، فقط انگلیسی هم که دنبال خوشحالی زدن. و در واقع تنش معتقد بود که این دستگاه اخلاقی هم خواست دوباره دستگاه با انصافه، چیزی از جنس دستگاه اخلاقی کانتی، چیزی از جنس دستگاه اخلاقی مسیحیت، و بازم کمکی به ما نمی کنه. بازم کمکی اخلاقی که مورد نظر نیچه است در مقابل این سه دسته نظری اخلاقی، نظری اخلاقی مبتنی بر عمل الهی، نظری اخلاقی مبتنی بر عقل که همیشه کانتی، همیشه این مبتنی بر عقله، چیزی که هست اینه که نیچه به یک جور اخلاق قائله که اسمش هست ویرتوئتی یا اخلاق فضیلت، اخلاق فضیلت محور. و معتقد این اخلاق در یونان باستان بوده، و چیزی که این اخلاق رو منحرف کرده و چیزی که این اخلاق رو به فساد و تباهی کشونده مسیحیت. اول سقراط خود و بعد مسیحیت دقیقاً، یعنی سقراط ریشه‌شو گذاشت و مسیحیت چیزی نیست جز همون سقراط گرایی، افلاطون گرایی برای عوام. بنابراین سقراط و مسیحیت بودن که اینو به گرمتری در اما این اخلاقیات چجوری بوده؟ این اخلاقیات به عوض این که بیاد برای شما جدول بده بگه چه جور کارهایی خوبه چه جور کارهایی بده به شما میپردازه از اون حیث که عامل عمل اخلاقی هستید و شمایی که در خودتون یک سری فضائل رو پرورش دارید بنابراین کار درست اساسا اون کاریه که آدم فضیلتمند میکنه بذارید براتون یه مثال بزنم شما در ژورنال باستان کتابی دارید به اسم ایلیاد و کتاب دیگری دارید به اسم اودیسه عمر قرن نو قبل از میلاد مسیح اودیسیوس در اودیسه یک آدمیه که همه فرحریفه یعنی قایق میسازه نمیدونم جنگ میکنه امروز با تقسیم کار خیلی برای ما ملموس نیست یه کسی همه کار که اودیسوس میتونه بکنه رو بتونه انجام بده اودیسوس یکی از فضایلش میدونید چیه اینه که میدونه کی کجا و چرا به آدم مناسب دروغ بگه نه یه فضیلت برای اودیسوس دروغ گفتن رو ولی سراغ ده فرمان الهی میگه دروغ بد است بلا بلا ما بلا ببرید سراغ عقل کانزی میگه دروغ بد است نومت روا هرچی بشه دروغ بده ببرید سراغ اخلاق پیامدگرا میگه یه چک کن ببین چقدر این صرف دروغ بگیم یا نگیم اگر بیشتر خوبی رو برای بیشتر افراد میاره که خب بعد دروغ بگیم از نظر نیچه اون اخلاقی که جایگزینش میکنه به نام ویرچو اتیک اخلاق و فضیلت امروز یه شاخه جداگانه در اخلاق شد در واقع دوباره احیا شد اینه که شخص فضیلتمند شخص ویرچو اون کاری که میکنه کار درسته ویرچو کسی است که توی این بازی اخلاق ورزیده ببینید شما مثلا خود مسیح رو نمیدونم مادر ترزا رو تو ادبیات حالا خود ما یه کسایی مثلا مثل مرحوم منتظری رو انگار اخلاق یعنی کاری که اون میکنه چون اون انسان فضیلتمند بار اومده شما شنیدید temptation of the Christ آخرین وسوسه مسیح که مسیح آخرین بار وسوسه میشه و نمیدونم زیر بار وسوسه باند دوباره نمیره به خاطر اینکه از نظر نیچه این خودش شخصیتیست ویرچس خودش شخصیتیست ویرچس و نه اینکه از قواعدی از پیش تعیین شده پیروی کنه این برگردم بهش برم از اصلی میشه بزنم تا اینجا دیدیم که نیچه یه مورالیتی با امش میذاشت تحصیل مجموعه اخلاقیات مطمئن است که حالا یا عقل میگه یا خدا میگه و بعد نقلهایی به این دستگاه اخلاقی کرد اما نیچه حالا سؤال دیگری میپرسه اون اینه که این مورالیتی با ام بزرگ از کجا اومده ممکن شما بگید فرمان خدا یا عقل گفته این نه خیلی ریشه‌ای داره این نقل از کجا اومده اصطلاحا به این که یه چیزی از کجا اومده نیچه میگفت جنیالوژی یا تبارشناسی و این کاریه که نیچه با همه مفاهیم میکنه وقتی میپرسید خدا هست یا نیست چه وارد این بحث میشه که دلیل بیاریم خدا هست یا از کجا اومده finding the origins of something پیدا کردن سرچشمه های یک چیز این روشه که بعدا فیلسوف فرانسویه که متأثر از نیچه بود میشه تیکو مشخصا این روش دنبال میکرد روش جنیالوژی روش نیچه‌ایه روشی که انگلیسی ها بهش میگن جنتیک فلسفی میگن اصلا مغالطه است انگلیسی ها وقت یه تفکیک قائل میشه یه مثال میزنه یه تمثیل از روز اولی که چیزها بودن مستر اسلیو به این تمثیله مستر همون در واقع ارباب یا سروره و اسلیو برده است میدونید در بعضی جوامع بردهداری وجود داشته مثلا ابری ها در مصر فرده بودن فرده داری در خیلی جا این چیزی میخوام بگم اینه اربابان به یه چیزایی میگفتن خوب خیلی ساده به چی میگفتن خوب؟ ارباب قدرت داره و میتونه قدرتش رو اعمال کنه در جهان و هر وقت قدرتش رو در جهان اعمال کرد این خوبه اگر ارباب دلش بخواد مثلا چه میدونم باغ کسی رو داشته باشه باغ رو میره فروش رو میده میخره و این خوبه دلش بخواد کنم درد داشته باشه میتونه به دست بیاره و این خوبه و خیلی دیگه خوبه و به چه چیزایی هم میگفتن بد به چی میگفتن بد بگیم چرا خب این نمیتونست کارش انجام بده این دلش میخواد خونه داشته باشه نمیتونه برده دلش میخواد ارباب باشه نمیتونه برده اربابان به خود و به کارهای خود میگفتن خوب و به برده ها میگفتن چی؟ بد اما یه اتفاق افتاد برده با خودش فکر کرد که چی باعث میشه من بد باشم؟ چی باعث میشه من بد باشم؟ وجود ارباب. چرا؟ به خاطر اینکه من اگه مثلا بخوام تو این باغ تملک کنم چون ارباب وجود داره که تو این باغ تملک میکنه من ناراحت میشم دیگه من ناکام میمونم من شکست میخورم من نمیتونم تو این باغ تملک کنم چون ارباب اونجا
پس که بازی من میکنم، صحنه رو تغییر میدم و آنچه که اربابان بهش میگفتن بد، من از این به بعد میگم گود، یعنی به خودمون، و به آنچه که اربابان بهش میگفتن گود، من از این به بعد میگم بد، شر. اینو گذاشتم ایبیل که با این گود اونجا خاصی نشه، هر دو به یه معنا. به عبارتی ارباب ها یه انقلاب در دیده ارزش ها میکنن از اون به بعد. تا پیش از این انقلاب خوبا کاری بوده که اربابا میتونستن بکنن و بدا خوب آدم های ناتوان. ناگهان یه انقلاب صورت گرفت، بازی عوض شد. نیچه به این انقلاب میگه ترانس والیویشن آف والیوز، تبدل ارزش ها، ترانس والیویشن. انقلابی که صورت گرفت چی بود؟ اینه که برده اومد بود که نه خب درکت خوبی دیگه، مطلوبه از روزی که بشر فهمیده بیتونه ثروت رو هم باش کنه، میدونه که ایده مطلوب هرچی ثروت آدم بیشتر باشه، سیمپلی قدرت کم بیشتره. اما اتفاقی که افتاد این شد که برده ها آمدن گفتن رد شدن یک شطور از سوراخ یک سوزن ساده تر از عبوره ثروت بندن بهشته. این شعار موضوعی مزدیده، رد شدن یک شطور از سوراخ سوزن ساده تر از رد شدن یک گلدان در دروازه بهشته. بازی رو عوض کردن، ارباب مجبور به پاسخگویی به کسی نیست و این از نظرش خوب بوده. ارباب سلف اسرتیوه، یعنی ابراز وجود میکنه، با اعتماد به نفس ابراز وجود میکنه. برده نه، ارباب سلف اشورده، به خودش اطمینان داره. برده نه، برده بزدله، ترسوه. اگه بخواد ارباب رو نقد کنه نمیتونه این ارباب بایسته و نقدش کنه، چون ارباب لنگ بارش میکنه و این خواهد همینجور زندگی سیف و سالم و راحتی رو از سر بگذرونه. در فقط کاری که میکنه میدونی چیه؟ میره پشت سر ارباب جونت میکنه، میره پشت سر ارباب حرف میزنه، میره پشت سر ارباب در واقع نق میزنه، چون توان رویارویی و مواجهه مستقیم با ارباب رو نداره. و این نحوه حرکت فرهنگ از نظر نیچه، هر فرهنگی حاصل نزاع بین دو نوع اخلاقه، اخلاق بردگی و اخلاق سروری. اخلاق مسیحی اخلاق بردگیه. نیچه به شما میگه وقتی مسیح آمد و با امپراتوری روم درگیر شد، قدرت دست کی بود؟ دست امپراتوری روم. مسیح یارانش مثلا میگرفتن، میبستن، شکنجه میکردن. مسئله اینجاست که اینا فیزیولوژی برگزیدن که مسیحیت باشه که کم خطرترینه، با حکومت درگیر نشن. مسیح میگو کار قیصر رو به قیصر بدین، کار مردم رو به مردم بدین، تو کار حکومت ما دخالت نمی کنیم. رفقا مسیح عرازل اوباش کلاهبردارهای شهر اینا تو سینما مسیح میدن دیگه. مسیح یک دوست پسر داشته که اون دوست پسر یک روستی بوده. این آدم جالب نیست برادر شما، شخصیت جالبی نداره. ببین فهم میکنه از یه جای دیگه اومده، قدرت دستش نبوده، سرور نبوده، مسیح برده بوده. اخلاق بردگان واکنشیه، ریاکشنه، یعنی برده این کاری که میکنه کارهای خوبش و کاری که میتونه انجام بده میگه خوبه، اون رو که نمیتونه میگه بده اینا. اما این نه، این بده خوبش رو در واکنش به این یکی ساخته. این به اون چیزی که این میگه بد میگه خوب، این چیزی به اون چیزی که اون میگه بد این میگه برعکسش کرده، ریورسال، واژگون کرده نفس ارزشی اونا رو. اخلاق برده اخلاق ریاکشنریه، اصیل نیست. به عبارتی این انقلاب از نظر اینکه انقلاب مهم در تکامل بود. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه برده دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه، ارباب که قدرت داره یک دفعه اومد گفت خب من چجوری میتونم در یه روند تدریجی و آرام سعی کنم قدرت رو از دست ارباب بگیرم؟ راهش اینه که من در ارباب یه وجدان معذب بکارم، بهش بگم کارهای تو بده از این به بعد، کارهایی که تو میکنی غلطه، کارهایی که تو میکنی مجازات خواهد شد. وقتی که این وجدان معذب رو ساختم، خود اربابه که با این وجدان معذب بخشی از قدرت خودش رو تحویل خواهد داد. به عبارتی یک مثال در نظر بگیرید، البته این مثال رو در واقع از رابرت سولومون دارم شارح نیچه. میگه جمعیت بابونها رو تصور کنید. در بابونها بابونی که مرده قدرت بیشتری داره، میل آلفا بهش میگن. بابون مرد آلفا قدرت بیشتری داره، یعنی مردایی که بالاخره زور بیشتری دارن تو رنگ اولن. یعنی تو رنگ اولن، یعنی غذا میخواد بخوره، بابون آلفا میره غذاها رو میخوره، بعد اگه اضافه اومد بابون مرد بتا میاد، بابونای زن میاد و بقیه میاد. اگه مثلا یه کیوب بذاری تو محیط آزمایش اینا که بشه سرسره بازی کرد، کسی که جرأت میکنه بره اونجا سرسره بازی کنه بابون میل آلفا. بقیه وقتی که کارشون تمام شد میان و این کار رو انجام میدن. خب بابون میل آلفا به کار خودش میگه خوب، من میتونم سوار کیوب شم، من میتونم غذا رو بخورم و این کار خوبه. تصور کنید بابون های دیگه میشینن نگاه میکنن به این بابون و برای خودشون یه قصه میسازن. اون قصه اینه که یه کارمندی داره باقا وحش ما، نه این کارمندی که میان عادی قضا میدن، یه کارمندی داره که هنوز رؤیت نشده، هنوز ظهور نکرده. این کارمند اگر بیاد پوست از در این بخور آنها میکنه و به ما میده بقیه نعمت نعمت ها و خوشی ها رو. این قصه همون چیزیست که نگاه میکنه هست مسیحیت. مسیحیت اخلاقش اینجوری شکل میگیره که میبینه اربابایی دارن این کارهایی انجام میدن که این نمیتونه انجام بده، بعد میاد میگه خیلی خوب خیلی خوب، نگران نباشین نگران نباشین، اینا مجازا، اینا پوستشون کنده میشه. اجازه بدین یه بند از نیکه از کتاب مشهورش تبارشناسی اخلاق با ترجمه درخشان آشوری بخونم براتون، ببینید چه اتفاقی میفته. نفس ریشخندآمیزه سلیمان دیگه خود نیکه هم خون بوده از کینگزوزی، بخاطر همین نفسی که توی هر دستش مثلا 3-4 تا طنز جدی وجود داره، میگه خود این هم که همینجوری بوده. من اجازه بدین بخونم براتون اینا یه بخشی از اینا. به مسیحیان میگه، به مسیحیان در ایمان بچه، در عشق بچه، در امید به چه. این ناتوانان نیز خواهان آنند که روزی روزگاری ایشان نیز توانا شوند. میگه اینا خواهان نمیتونن، ناتوانن، ضعیفن، بردن، ولی مثل که اینا بدشون نمیاد اینجا بودن ها. درسته که میگن اونا بدن. این ناتوانان نیز خواهان آنند که روزی روزگاری ایشان نیز توانا شوند. شکی در این نیز روزی روزگاری پادشاهی ایشان نیز فرا میرسد. میدونید که مسیحی ها به اون روزی که بهشت میاد میگن Kingdom of God، پادشاهی الهی میاد، همون مرموبا بچه و اون میاد و ترتیب همه چیزو میده. روزی روزگاری میباید پادشاهی اینان نیز فرا بسد و چنان که گفتیم نامش را باری پادشاهی خداوند میگذارن، اسمشو میذارن پادشاهی خداوند. آری در همه کار شنید فروتنه، خیلی فروتنانه میگن ما که بیاد ما که بشیم مستر موقع پادشاهی خداونده، نه الان پادشاهی خداوند نیست. آری در همه کار چنین فروتنند تا رسیدن به آن روز زندگانی درازی میباید. آری زندگانی جاوید میباید که آدمی جاودانه در پادشاهی خدا بپرورد. اینا الان ارباب هست و پادشاهند، منتها جاودان نیست پادشاهیشون. یک روزی میاد که پادشاهی جاودان میرسه در این مال اینان، اینا جاودان ارباب خواهند شد. اینا دوست دارن ارباب بشن، فقط کار اربابا رو گفتن بس. میبینید پشت اخلاقیات چیه، چه دوز از هایپوکراسی، چه دوز از ریا وجود داره با نگاه نیچه‌ای. میگه که دانته بالای سر دوزخ مینوشت مرا نیز محبت جاوید آفریده است. خب میبینید دانته چه کتاب داره دوزخ برزخ رو بهه، میگه بالای سر دوزخ نیست مینوشت این دوزخ هم حاصل محبت جاویده. این چه میگه؟ خب این خیلی وقت بازانه هست، تو به جای این بالا سر بهشت بنویس مرا نیز نفرت جاوید آفریده. چرا؟ چون همین جلوتر نیچه از قول توماس آکوینات نقل قولی میکنه. توماس آکوینات یکی از تئوریست‌های مهم جهان مسیحیته، میگه که بهشتیان یک وعده برای شما دارم، جهنمی ها دارن مجازات میشن و عذاب میکشن، یکی از لذت‌های بهشتیان اینه که شما پای نیستید و عذاب کشیدن اینا رو نگاه کنید. با موبدار و قدیس بزرگ با آرامش خاطر یک بره میگوید آمرزیدگان پادشاهی آسمان کیفرهای دوزخیان را به چشم خواهید دید تا شادکامیتان افزون شود. ببینید اگه کینگزوزی نبود میگو بهش میاد خیلی خوب ما میشیم ارباب، شما ارباب، ما ارباب، خوب میشه دیگه. دست دسته این نیست، به سری که من از دیدن شکنجه اون قرار لذت ببرم در انجام جهودی مسیح. من اون بالا بودم اون پایی بوده، الان اگه یه سر بشین من کامل ارضا نمیشم، الان من اون بیاد پایین من اون بالا باشم و نه تنها توی زندگی موقت، به خاطر اینکه دفعه اولین بالا بوده و من پایین بودم، من باید به نحو جاوید مخلط بهش خلدبرینه دیگه، به نحو جاوید در واقع تو اون وضعیت قرار بگیرم. اون وقت نیچه معتقده که در روان هر یک از خود ما چه ارباب چه برده، به خاطر این واپرش بردگان دو تا پاره شکل میگیره، در یک روح یا در یک روان واحد دو تا پاره شکل میگیره، پاره ای دارم من که بردم و پاره ای دارم من که اربابه. دلتون میخواد ببینید این کجا سر بر میکنه؟ پاره ای دارم من که وقتی که میلشو در عالم بیرون اعمال میکنه میگه خب کجا کار میشه،
پاره دیگری دارم که باید اینجوری نگاش میکنه میگه مگه پسر نشدی؟ تو برای چی وقتی که دیگران نمیتونن در واقع
هیچ کاری کنن یا همچی کاری کردی؟ و اینو سرزنش میکنه و در واقع اینجاست که از نظر نیچه آن چیزی زاده میشه که نیچه اسمشو میذاره وجدان معذب. من عذاب وجدان میگیرم به خاطر اینکه یه پاره برده دارم، از وقتی این قصه دارم میشم گفته این پاره برده وقتی پاره ارباب من قدرت مال میکنه بهش میگن بزنی. بذارید یه مثال براتون بزنم، اینو من بارها دیدم که ما آدم ها به خاطر اینکه دو پاره ایم، به خاطر اینکه ارباب و سرور همزمان در ما وجود داره، اتفاقی که برامون میفته اینه که مثلا یه کار رو خیلی خوب انجام دادم، مثلا نمیدونم یه پیپر رو خیلی خوب وقت گذاشتم، زمان گذاشتم، صبح تا شب، ماه ها نوشتم، بعد مثلا دوست من میخونه میگه عالی بود، بعد باز هنوز من وجدانم معذره، خلاص میشدم بیشتر بررسیش کنم، میشدم شروع میکنم خودزنی، شکنجه خود، شروع میکنم از خودم انتقام گرفتن. این اونجا نزاع دو پاره ارباب و برده در وجود منه. در عالم بیرون برده ها از ارباب ها انتقام میگیرن، به این وجه که بهشتی میسازن، شر اختراع میکنن، میگن شما بدی، ببین شر در نگاه شر ساختگی و اختراع بردگانه، میگن شما بدی و انتقام میگیرن. در من در داخل خودم هم پاره برده و پاره ارباب هم انتقام میگیره. تا پاره ارباب که پر میشه، پاره برده شنیده از بچگی که بهش گفتن تو خونه که رنگین در از بقیه نیست، تو چه فرقی با بقیه داری، تو فکر کردی کی هستی؟ بنابراین بلا فاصله میاد میگه نه این کاره قدر جدی نیست. من آدمایی رو میشناسم که خیلی زیاد خود شما این میکنید شکنجه میدن، انتقام میگیرن، این شکنجه خودشون لذت نمیبرن. یکی از نشئه آورترین کارهای جهان برای انسان اینه که خودش شکنجه بده، برای انسانی که خودآزاری کنه. اتفاقی که میفته اینه، اگه دوست داشتید فیلم ببینید، میتونید فیلم The Servant یا خدمتکار جوزف لوسی رو ببینید که در واقع حکایت دقیقا همینیه که یک بردهی چگونه دستگاه اخلاقی رو به هم میریزه، دستگاه اخلاقی تازهی در واقع رقم میزنه. این نگاه نیچه برمیگرده به یک نگاه نزد هگل. هگل هم که فیلسوف پیش از نیچه بوده و نیچه خودش میگه خیلی نشونده میگیره حرفاش، ولی حتما متأثر ازش، یک قصه ارباب برده داره. اون قصه ارباب برده چیه؟ یه ارباب وجود داره، یه برده. فقط نمیگیم ارباب برده، فکر نکنید اینکه یه چیزی بوده مال مثلا دوران باستان، الان هم همین دیگه. یعنی ارباب در واقع یعنی کسانی که میتوانند آنچه میخواه. ارباب یعنی مثلا بتوئن که تونسته این خلق بزرگ در موسیقی رو بکنه. برده یعنی موسیقیدان‌های میانمایه‌ای که میشنن میگن نه اینجا اگه گام فلان بودم خوب میشه. برده احساسی که داره نسبت به ارباب، اسمش هم این کلید واژه ما دوستان، اسمش هم ریزنتمنت یا کینتوزی. برده ارباب رو دشمن خودش میدونه و چون کینتوزه، کینخواه هم هست، دوست داره ازش انتقام بگیره، همونجور که در درون خودش هم انسان به پاره اربابش کینت با کینتوزی نگاه میکنه و دوست داره ازش انتقام بگیره، وقتی کار موفق انجام میده و خدا آزاری ازش انتقام میگیره. در اون بیرون هم دقیقا همینه، برده نگاهش به ارباب نگاه ریزنتفول کینتوزانه است. به فرانسوی میشه معمولا از این لغت استفاده میکنه، ریزنتیمان. برده و ارباب در دیدگاه هگل رو خواستم بگم، ظاهر هم اینه که کی قدرت بیشتری داره؟ یا برده یا ارباب؟ ارباب. اتفاقی که میفته اینه، ارباب محتاج میشه به برده. چرا؟ ظاهر هم اینه که ارباب باید مستقل باشه، محتاج به برده نباشه، ولی ارباب نشسته رو داره اینجا دستور میده و کسی که همه کار رو داره انجام میده و منشأ کارهای خلاق میشه و کار میکنه برده. و یواش 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 ارباب وجود خودش رو از دست میده. اگه چیزی نیاز داشته باشه، برده است که باید نیاز اون رو برآورده کنه. اگه نیاز به کار خلاقه داشته باشه، برده است که باید. به عبارتی ارباب یواش یواش، درسته که اربابه، ولی واقعا این میشه که برده است که داره اربابه میکنه. مولانا گفت جمله شاهان بنده بنده خودن. فکر میکنی شاهه؟ این بنده بنده شه. جمله شاهان بنده بنده خودن، جمله خلقان مرده مرده خودن. این نگاه ارباب سرور رو نیچه خیلی بهش در واقع عنایت داره. یک آفت دیگری که این اخلاقیات با همه بزرگ، این اخلاقیات بردگی داره، یک آفت مهم دیگری که داره، تابلوی که میبینید تابلوی میکلانژه به اسم لاست جادجمنت، واپسین داوری. این روزیه که بردگان و اربابان میگن این بلا سرشون، این بلا اینه که فلان قدیس رو مثلا توی تابلو که میبینید، فلان قدیس رو که میبینید پوست خودش رو کنده گرفته توی در، و این پورتره پوست شبیه پورتره خود میکلانجلو هست. میکلانجلو اصلا سب کشید نمید. به محض اینکه پیر شد، پاره برده قوی‌تر شد، پاره برده قوی‌تر شد،
فکرش اصلا تغییر کرد، فکرش رو توی نقاشی ما بشون دیگه مجاری، فکرش رو توی بیه همچه سبتی، این نگاه کنید توی سبتی رو میکنن. تو ادبیات فارسی هم داریم، سعدی تغزلی ترین شاعر شعر فارسی، صحنه های اروتیکی که تو سعدی هست، تو کمتر شاعری در زبان فارسی پیدا میشه. گل شب سبا مگر نمیخواند این خروج، خوشاوت نکرده هنوز و کنار رو بود. میگه آقا این خروس انگار امشب زمان خوندنش به هم خورده، ما که هنوز در واقع ما عاشقمون تمام نشده. خروس رو متهم میکنه، چه میگه گل امشب سبا مگر نمیخواند این خروس، خوشاوت نکرده هنوز و کنار رو بود. لب بر لبی که چشم خروس، ابلهی بود برداشتن به گفته بیهوده خروس. حالا خروس بخونه، کدوم آدم ابلهیه که برسونه به گفته خروس؟ حتی که آقا میگن این شاعر در بوستان یواش یواش به آخره عمرش که نزدیک میشه بلافاصله باز توبه مینویسه. نیچه نگاه به قضیه بکنیم چه شده؟ نیچه نگاه به قضیه بکنیم پاره برده اومده میگه آقا جون نبندم چه چشم خروس چه، تو الان داری میمیری، داری اون لاست وان لاست جاجمنت میاد، داری چی میگی؟ چیزی که میخواستم بگم اینه که یه تمثیل داره نیچه، تمثیل بیرز آف پری، مرغان شکاری و لمس بره ها. مرغان شکاری تصویر نیچه در همین کتاب، مرغان شکاری بره ها رو شکار میکردن. خب مرغان شکاری معلومه که میگن کار ما درسته، بله رو شکار میکنیم میخوریم که خوشمزه است بوده. و ناگهان از ونیچه در این فرماسیون اخلاق بره هایی که اومده میکنه آقا بازی رو عوض کنیم، کاری که مرغان شکاری میکنه بده، کاری که مرغان شکاری میکنه بده. بذارید با این بحث تموم کنم که شما این اخلاق بردگی رو همه جا میتونید جمع کنید از روی زمین، همه جا میتونید، به خصوص تو کشور ما میتونید همه جا از روی زمین اخلاق بردگی رو جمع کنید. اخیرا دختری مرد در ماشینش که لامبورگینی بود مرد. ما بررسی نکردیم که ماشین عکس از کجا میاد. شما شمسی که در فیسبوک حاصل شده بود شما باید میدید، شما باید میدید که یه ازدهی چجوری اومدن که آقا شما ناراحتی برای این حالا نکردم و میدیدم فقط بود به راستی نکردم جایی، ولی شما ناراحتی که این دختره مرده. میگه شما خبر نداشتید من کد زده نمیدونم لامبورگینی داشته تازه با دوست پسرش هم بوده. با این کینتوزی من دانشجوهای تاریخ رو دعوت میکنم با مفهوم کینتوزی بخونن دوباره تاریخ رو، با مفهوم کینتوزی بخونن انقلاب 57، با مفهوم کینتوزی بخونن یوز شدن اول نجات در انتخابات 84.